6 نامزد ریاست جمهوری در مورد تعامل با جهان چه نظری دارند؟ معاون سیاسی دفتر فرماندهی کل قوای جمهوری اسلامی میگوید نیروهای مسلح باید در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو شرکت کنند.
انتخابات در جمهوری اسلامی خب یه دروغ بزرگه. اصلا ارتش نباید تو سیاست دخالت کنه، فرمانده ارتش نباید راجع به انتخابات حرف بزنه. جمهوری اسلامی هیچ چیزی سر جاش نیست. بنابراین یه ارتشی میگه که همه نیروهای مسلح باید به طور همگانی به عنوان یه اصل شرکت بکنه.
فاطمه سپهری و دو برادرش مجموعاً به بیش از 50 سال زندان محکوم شدند.
کلا در جمهوری اسلامی قانون وسیله سرکوب شهروندان خب هایم که تازه میشه بسته این داره که نیروهای امنیتی اون مقامات ارشد جمهوری اسلامی چه عقده هایی دارن، چه برآوردی دارن از تاثیرگذاری یک شخص.
عزیزان، همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو همچون همیشه همراه ما باشید. شش نامزد انتخابات ریاست جمهوری در ایران درباره سیاست خارجی چه می‌اندیشند؟ نگاهشان درباره تعامل با دنیا چیست و باورهایشان درباره این حوزه چگونه است؟ کدام یک دنباله‌روی دیپلماسی در دولت ابراهیم رئیسی هستند و کدام یک از برجام حمایت می‌کنند؟ سعید جعفری از رادیو فردا.
با تصمیم شورای نگهبان، شش نامزد برای جانشینی ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری با یکدیگر رقابت خواهند کرد. سیاستمدارانی که 5 نفر از آنها اصولگرا هستند و تنها یکی، یعنی مسعود پزشکیان، از نظر سیاسی دیدگاه‌های متفاوتی با دیگران دارد. اما این افراد چه نگاهی به سیاست خارجی دارند؟ سعید جلیلی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی که سالها در دولت محمود احمدی نژاد مذاکرات بی‌فرجام هسته‌ای را رهبری می‌کرد، بیش از دیگران در این حوزه صحبت کرده. اما احتمالاً شنیدن همین یک جمله از او در مناظرات انتخاباتی سال 1400 برای درک نگاهش درباره سیاست خارجی کافی باشد.
راجع به FATF من عرض کنم، اینم با قاطعیت عرض میکنم، این هنوز لازم نیست که بدانیم آیا به منافع ما هست یا نیست. بنده با قاطعیت عرض میکنم امضای کنوانسیون ها هیچ فایده برای کشور ما ندارد.
از دیگر کاندیداهای شاخص این دوره میتوان به محمد باقر قالیباف اشاره کرد، کسی که از ریاست مجلس حالا میخواهد خود را به ریاست جمهوری برساند. قالیباف برخلاف جلیلی چندان جایگاهی برای سیاست خارجی در دولت خود قائل نیست و آن را سهم حاکمیت می داند.
خب بنده به عنوان رئیس دولت کجای قانون اجازه به من میده که من بیام بگم آقا بنده اگر اومدم سیاست خارجی رو اینگونه براش تصمیم می گیرم؟ مگر قانون اجازه میده که رئیس دولت برای سیاست خارجی تصمیم بگیره؟ سیاست خارجی بر اساس قانون یک تصمیم نیست، مال حاکمیت. مگر هر دولتی 4 سال اومد میتونه بگه من سیاست خارجی رو عوض میکنم؟ این اشتباه نکنید. هر کی بیاد بگه اگه من اومدم سیاست خارجی رو اینگونه میکنم، فلان تغییرات عظیم رو درست میکنم، به نظر من این از اون حرفایی است که مثل بقیه شعارهایی است که داده میشه.
مسعود پزشکیان که تنها اصلاح طلب این جمع است، مطابق انتظار رویکردهایش در سیاست خارجی مشابهت‌های فراوانی به آنچه در دولت حسن روحانی شاهدش بودیم دارد. او که از حامیان توافق هسته‌ای بود، در جلسه بررسی برجام در مجلس شورای اسلامی اینگونه باورهایش را شرح می‌دهد.
یه مدتی سیاستمدارای این مملکت می‌گفتن قطعنامه‌ها که چیزی نیست، کاغذ پاره است، اونقدر بنویسن که قطعنامه‌دان‌ها پاره شوند. شورای امنیت آمریکا، اروپا نشستن علیه ما قطعنامه نوشتن و اعمال کردن، به اعمال دارن میکنن، دنیا هم قبول کرده. در نتیجه این روند رو ما بگیم نپذیرفتیم، مثلا اونا برمیگردن از قطعنامه‌هاشون قابل اجرا نیست. توی فوتبال بازی کردن وقتی فیفا یه تحریمی رو میخواد برای ما درست بکنه، زمین دست و پا میزنیم که آقا نکنه این تحریم اتفاق بیفته. تا حالا این همه تحریم بر ما تحمیل کردن، ما الان تازه متوجه شدیم که چه بلایی سر ما اومده، بعد میگیم چرا این تحریم ها شده.
علیرضا زاکانی، فرمانده پیشین بسیج دانشجویی که حالا به عنوان شهردار تهران در انتخابات ریاست جمهوری حضور خواهد داشت، برای دومین دور متوالی در این رقابت دیده می شود. هرچند اطمینانی وجود ندارد که او باز هم مانند دور قبل در نهایت به نفع یکی دیگر از نامزدها انصراف ندهد. زاکانی که از منتقدین جدی در دولت روحانی بود، دیدگاه‌های سیاست خارجیش انعکاسی از باورهای تندروهای حامی نیروی قدس سپاه در این عرصه است.
اگر مقاومت در سوریه و عراق و در جای جای منطقه نبود و مدل موفق دفاعی ایران و مستشاری او و انتقال این تجربه سبب نمی شد که منطقه مصون بماند از حضور این وحشی های آدم خور داعش، ما امروز در تهران و در امثال هم باید مواجه می شدیم. صد تا از این برجام ها هم نمی تونست یک قدم مانع اونها بشه.
اما سیاست خارجی برای امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی رئیس بنیاد شهید که او هم برای دومین دوره متوالی در انتخابات حضور دارد چندان جذاب نبوده و از او اظهار نظرهای قابل توجهی در این رابطه مشاهده نمی شود. از معدود بیان دیدگاه‌هایش در قبال دیپلماسی می توان به این صحبت‌هایش در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری دور قبل اشاره کرد.
ما خواستیم به جای تبعیت از دولت‌های بیگانه بر اساس تفکرات دینی خودمون و فرهنگ ملی خودمون کشور رو مدیریت بکنیم. اما گرفتار چی شدیم؟ گرفتار این شده ایم که تمام امور داخلی ما رو پیوند زدن به خواست بیگانگان و امور کشور رو شرطی کردند.
مصطفی پور محمدی وزیر کشور در سالهای ابتدایی دولت محمود احمدی نژاد و وزیر دادگستری در دولت نخست حسن روحانی دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری است که چندان از او درباره سیاست خارجی مطالبی منتشر نشده جز این یکی که با کنایه میگوید به دلیل حمایتش از برجام برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری رد صلاحیت شده بود.
اینجور نیست که شما بفرمایید الان کسی آمد نسبت به برجام نشینی و پس بیتیزم الان میخواد رهبر ما انتخاب کنه. خب پس رهبر بده هم دوستان انتخاب بکنن. یه روز نه تو سیاست بودن، نه مدیریت بودن، نه تو انقلاب بودن، نه تو مبارزه بودن، نه سرگرم دنیا رو چشیدن، نه استاد دیدن، نه با رهبران بزرگ در تماس بودن. اینا تصمیم میگیرن. بسم الله بفرمایید ما مخلصتون هستیم.
با شروع رسمی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری و به ویژه برگزاری مناظره ها احتمالاً نامزدها بیشتر در خصوص ایده هایشان در حوزه سیاست خارجی صحبت خواهند کرد، اما احتمالاً چارچوب کلی باورهای آنها در این حوزه متفاوت از آنچه پیشتر به زبان آورده اند نخواهد بود.
از دیدگاه های 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری در مورد سیاست خارجی و تعامل با جهان از سعید جعفری میشنیدیم. و اما رسول سنایی راد، معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوای جمهوری اسلامی، روز دوشنبه در یک همایش در سازمان عقیدتی سیاسی ارتش گفت که شرکت در انتخابات پیش رو یک اصل همگانی برای آحاد مردم به ویژه نیروهای مسلح است. او گفت نیروهای مسلح باید در انتخابات شرکت کنند تا دولتی قدرتمند و رئیس جمهوری اصلح انتخاب شود. رادیو فردا در گفتگو با علی کشتگر، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، ارزیابی او را از گفته‌های این نظامی جویا شده است.
من حتما به این پرسش شما پاسخ میدم، اما قبلش اجازه میخوام بگم که انتخابات در جمهوری اسلامی خب یه دروغ بزرگه و نباید جدی گرفت. یه عده‌ای رو شورای نگهبان، اونایی که خیلی نزدیکن به رژیم، جمع میکنه. وسطشون هم الان مشخصه تو این 5-6 نفر که خامنه‌ای نظرش به کیه، همون هم از صندوق میارن بیرون. از حالا مشخصه کی رئیس جمهور خواهد بود، خیلی مشخصه. منتها انتخابات در واقع یه نوع مضحکه است، یه حرکت قلابیه برای که مشروعیت بدن. حالا در مورد این سردار که این حرفا رو زده، سردار سنایی، خب لابد خیلی خوب میدونین که در تمام جنبش های سالهای اخیر که به شدت سرکوب شد، از جمله آخرین جنبش وسیع در ایران، جنبش زن زندگی آزادی، بدنه ارتش و بدنه نیروهای مسلح و نه رده های بالا، البته بدنه که از مردمان به هر حال بیشترشون علاقه به سرکوب نداشتن، برخی حتی تمرد کردن. خانواده های برخی از این ارتشی ها و سپاهی ها در رده های پایین دستگیر شده بودن توی تظاهرات و به هر حال رژیم این نگرانی رو داره که بدنه نیروهای مسلح نرن شرکت بکنن و در ضمن میدونه که مردم هم که شرکت نمی کنن توی انتخابات، 7% توی توی انتخابات قبلی در گزارشات درونی خودشون گفته بودن تو تهران 7% شرکت کردن که البته اعلام کردن بعدم 25%، و در گزارش‌های مربوط به شهرستان‌ها خودشون گفته بودن 15% شرکت کردن که بعد البته اعلام کردن 40%. آمارسازی میکنن دیگه. حالا اصلا ارتش نباید تو سیاست دخالت کنه، فرمانده ارتش نبایستی راجع به انتخابات حرف بزنه، در مورد جمهوری اسلامی صرف نمیکنه، اینو در مورد حکومت هایی باشه که دموکراتیک باشن، قانونی وجود داشته باشه، اصل تفکیک قوا مطرح باشه. نه در جمهوری اسلامی، در جمهوری اسلامی هیچ چیزی سر جاش نیست. بنابراین یه ارتشی میاد و توی انتخابات همین الان میگه که همه اعضای نیروهای مسلح بایستی به طور همگانی به عنوان یه اصل شرکت بکنه تا به حساب تنور انتخابات رو بخوان داغ کنن، و از طرفی مرعوب میکنه خانواده‌هاش، یعنی میخوان یه جوری وادارشون کنن که خانواده‌هاشون هم ببرن پای صندوق، منتها به نظرم موفق هم نمیشن.
آقای کشتگر، وقتی که اجباری در کار باشه برای رأی دادن، آنچه که در کشورهای مترقی و آزاد به هیچ وجه صحبتی ازش به میون نمیاد، تصور میکنید که از دیدگاه شما این نشون میده که حکومت امیدی نداره به شرکت مردم و تلاش میکنه اونها رو با اجبار روانه صندوقهای رأی کنه؟
100% همینجوره و میدونه که مردم شرکت نمیکنن. تمام تلاش اینه که از طریق ایجاد ارعاب و تطمیع یه عده‌ای رو ببرن پای صندوق ها و شکست هم خواهند خورد. انتخابات در ایران شبیه انتخابات در روسیه و چین و کره شمالیه، یعنی یک در واقع دروغ بزرگ بیشتر نیست.
خب آقای کشتگر، در نهایت با چنین اوصاف و تعاریفی که شما ارائه کردید، اصولا جمهوریت به کجا میره و اصولا انتخاب رئیس چنین جمهوری چه معنایی داره؟ اصلا چرا باید انتخاباتی وجود داشته باشه وقتی که جبری پشت اون باشه و وقتی که حتی برخی از تحلیلگران معتقدن از جمله خود شما که آمار دستکاری میشه و با حقیقت فاصله داره؟
ارشاد به خدمت شما، در حکومت‌های دیکتاتوری جمهوریت وجود نداره و جمهوریت اساساً اگر بخوایم به درستی معنی کنیم درش اصل تفکیک قوا و جدایی دین از دولت که در اینجا مطرح نیست. و حالا چرا رژیم انتخابات برگزار میکنه؟ برای که میخواد ظاهر رو حفظ کنه، میخواد ادعا کنه به دنیا که ما دموکراسی داریم. چرا در روسیه انتخابات میکنن؟ مگه در روسیه انتخابات آزاده؟ خب به همین دلیل. چرا در کره شمالی هم انتخابات هست، در حزب کمونیست چین هم انتخابات هست، ولی همه از اول مشخص کردن هیئت سیاسیش که کی، البته اونا حزب انتخاب کنن که چه کسی رئیسشون. بنابراین اینا همه انتخابات های قلابی هستن برای خالی نبودن عریضه و نشون دادن به این که ما به حساب دموکراسی داریم و حکومت ما یه حکومت فردی نیست و به رأی مردم تکیه داره. یعنی همینجوری که باز عرض کردم یه دروغ خیلی بزرگ.
یک نظامی روز دوشنبه گفته است که نیروهای مسلح باید در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند. از علی کشتگر، تحلیلگر سیاسی در فرانسه میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شعبه پنج دادگاه انقلاب مشهد فاطمه سپهری و دو برادرش را به اتهامات حمایت از اسرائیل، اجتماع تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی، توهین به رهبری و فعالیت تبلیغی علیه نظام به حبس‌های طولانی مدت محکوم کرده. فاطمه سپهری از جمله امضا کنندگان نامه درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی است که 30 شهریور 1401 و در ابتدای اعتراضات سراسری ایران بازداشت و مجموعاً به 18 سال زندان محکوم شد. فاطمه سپهری در این مدت دو بار با حال وخیم به بیمارستان منتقل شد. محمد حسین و حسن سپهری روز ششم مهر ماه 1402 در مقابل بیمارستان قائم در حالی که پیگیر حال خواهرشان بودند توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. کیانوش فرید در همین باره گفتگوی انجام داده با اصغر سپهری، برادر دیگر فاطمه سپهری، و از او درباره پرونده قضایی و دادگاه هر سه نفر پرسیده که در تاریخ 17 خرداد ماه برگزار شد.
این دفعه برای خواهرم یه 7 سال حبس به دلیل حمایت از اسرائیل، 7 سال بابت اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی، 3 سال حبس به دلیل توهین به خامنه‌ای، 1 سال و 6 ماه برای فعالیت تبلیغی علیه نظام، یعنی یه 18 سال و نیم دیگه هم زدم، مجموعاً میشه 37 سال و نیم. در حال که حالا این موضوع اجتماع و تبانی و اینها، خب ایشون در زندان بوده، معلوم که این اتهامات بی اساسه، یا تغییر با خامنه‌ای و اینا همش تلفنشون کنترل میشه، اصلا نمیتونه راحت صحبت بکنه حتی با خانواده. برای برادرم محمد حسین سپهری 5 سال زندان برای اجتماع و تبانی، 2 سال به دلیل تغییر با خامنه‌ای، 1 سال برای فعالیت تبلیغی علیه نظام، و برای حسین 3 سال و 7 ماه هست به دلیل اجتماع و تبانی، 1 سال و 4 ماه به دلیل توهین به خامنه‌ای، 7 ماه هم هست برای فعالیت تبلیغی علیه نظام.
در واقع الان میشه گفت روی هم رفته برای 3 نفر از اعضای خانواده شما، نزدیک به بالای 50 سال زن شما بستن. وکیل پرونده شما تا جایی که من میدونم خودشون هم دستگیر شدن، وکیل خانم سپهری. الان در حال حاضر آیا شما تونستین وکیل دیگه ای برای ایشون بگیرین؟
وکیل ایشون آقای خسرو علی کردی بود که بازداشت شد، اونم به زندان محکوم. من آقای جواد علی کردی رو معرفی کردیم، گفتم بر اساس تبصره ماده 48 ما نمیپذیریم و بعد از وکیلایی که ما معرفی میکنیم شما انتخاب بکنیم. ما هم انتخاب نکردیم و بدون وکیل دادگاه برگزار شد.
و آقای سپهری شما الان
خودش نمایش جان،
همین در واقع میخواستم اگر ممکنه شما الان بفرمایید چه فکر میکنین این پرونده قضایی به این سنگینی برای چیه؟
ببینید این کل این اتهامات مثل اجتماع و تبانی، خب خواهرم که زندان بوده، برادرم هم رفته بودم بیمارستان پیگیرت، کلن در جمهوری اسلامی قانون وسیله سرکوب شهروندان، دادگاه هم کاملا یک تشریفاتی هست و بخوان اون حکمی که میخواد صادر رو، موضوع این حکم هایی هم که صادر میشه بسیاری به این داره که نیروهای امنیتی اون مقامات ارشد جمهوری اسلامی چه عقده هایی دارن، چه برآوردی دارن از تاثیرگذاری یک شخص که بخوان اون رو در زندان نگه دارن، و هیچ موضوع از هم بحث حقوقی و عدالت و اینجور چیزها نیست. تمام این موارد اتهامی کاملا بلا موضوع هست، یعنی هیچ مدرکی براش وجود نداره.
درسته. و خانم سپهری، ما خب همطور که شما اشاره کردین ما هم میدونیم در خبرها در ماهای گذشته، اولا از لحاظ جسمانی ایشون کلا تحت فشار بودن، دوبار با مشکلات زیادی تونستن از زندان خارج بشن، برن برای درمان، دورهای کوتاه درمانی داشتن و در تمام این مدت بسیاری از این مواقع ممنوع ملاقات بودن، ممنوع تلفن بودن. الان آخرین وضعیت ایشون چگونه است و آیا از این پرونده جدید خودشون خبر دارن؟ آیا شنیدن و واکنش خودشون چه بوده؟
بله، این به هر حال حکم ابلاغ شده بود در زندان و خیلی ایشون رو به لحاظ روانی به هم ریخته بود، طور که یکی دو روز اصلا تماس نگرفت با خونه، از بس ناراحت. و ایشون به لحاظ جسمانی هم الان خب بعد از عمل قلب باز دکتر باید کم بیش مرتب ایشون رو ببینه. موضوع دست ایشون هم حالا تا حدی نگران کننده، ایشون دکتر گفته که باید فیزیوتراپی بره، بعد فیزیوتراپی رو با اون ترتیبی که لازم هست انجام نمیدن. بعد موضوع چشم ایشون هست، اون هم بازی و سری مشکلاتی پیش اومده. حالا ما پیگیر هستیم که فشار میاریم که به بیمارستان منتقل بشه، حالا چند بعضی اوقات ما منتقل میکنم. در کل وضعیت ایشون جوری هست که نمیتونه در زندان بمونه با بیماری ها، اما به همطور که گفتم یا عقده های نیروهای امنیتی و خامنه‌ای و جمهوری اسلامی هست، یا نگرانی از تاثیرگذاری در بیرون زندان هست، یا اجازه نمیدن که به مرخصی حتی بیرون.
فاطمه سپهری و دو برادرش مجموعاً به بیش از 50 سال زندان محکوم شدند. گفتگوی کیانوش فرید از رادیو فردا رو با دیگر برادر فاطمه سپهری، اصغر سپهری میشنیدیم.
این مجله شب رادیو فرداست.
و اما تخلفات صورت گرفته در پرونده تیم فوتبال مس کرمان به سال 1400 و پیش از اون برمیگرده. اما پرده از فساد گسترده در فدراسیون فوتبال برداشته. دامنه این فساد تا بدانجاست که ارگان مطبوعاتی صدا و سیمای حکومتی جمهوری اسلامی میگه که در صورت برخورد با خاطیان آدم‌های زیادی باید از فوتبال کنار گذاشته بشن. مهرداد میردامادی و اطلاعات بیشتر.
خوردن و بردن، فساد کردن، دزدیادم کردن، ولی کی میخواد رسیدگی کنه؟ هیچ کسی. چرا؟ بالا دستی هاشون هم به خود اینا.
این صدای محمد دادکان است، رئیس اسبق فدراسیون فوتبال ایران، که از فساد در مدیریت ورزش کشور و به خصوص در فوتبال میگوید. مسئله سابقه دار اما مسکوت مانده و پنهان از افکار عمومی. در تازه ترین تحول در جریان رسیدگی به پرونده فساد در فوتبال ایران، ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان از تحت تعقیب بودن 7 متهم و بازداشت 3 نفر خبر داد. پیش از این خداداد افشاریان رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال و فریبرز محمودزاده مسئول برگزاری بازی‌های لیگ 1 و معاون امور ویژه مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال بازداشت شده بودند. با این همه روز دوشنبه اعلام شد سهیل مهدی رئیس سابق کمیته مسابقات سازمان لیگ نیز بازداشت شده است. محمد دادکان رئیس اسبق فدراسیون فوتبال در مصاحبه با سایت خبری دیدبان ایران از نحوه عمل مدیران ورزشی که در موارد فساد سالهای اخیر دست داشتند میگوید:
شما برو اینایی که تو ورزش این همه خلاف کردن رو بیار به مردم یکیشون نشون بده. تا حالا دیدی شما؟ چرا؟ من به شما بگم، از قبل با مدیره ساختن. بابا من مدیر بودم دارم به شما این حرف رو میزنم، از قبل ساختن. اگه اینقدر جابجا کردی اینقدرش مال ماست، ما هم داریم. یعنی واضح تر بگم.
در همین حال ارگان مطبوعاتی رادیو تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی گزارش داد رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال به دست کم 15 مورد تبانی خاص اعتراف کرده و در اظهارات خود از نقش داوران در تعیین نتایج پرده برداشته است. خداداد افشاریان به نوشته روزنامه جام جم گفته است این تبانی ها معادلات لیگ برتر و لیگ دست اول را در سالهای اخیر به هم زد. روزنامه جام جم به نقل از یک مقام آگاه نوشته است میزان فساد در باشگاه‌های لیگ برتر و دخالت مدیران مختلف، مربیان و داوران در تعیین نتایج یا ایجاد جریان رسانه‌ای و فشار به فدراسیون یا حریفان به قدری گسترده بوده که اگر بخواهند با تمام خاطیان برخورد کنند، آدم‌های زیادی باید از فوتبال کنار گذاشته شوند. پیام یونسیپور، روزنامه‌نگار ورزشی، در مورد فساد در رأس فدراسیون فوتبال پیشتر به رادیو فردا گفته بود
افرادی مانند مثلا مهدی تاج با سابقه حضور در سازمان اطلاعات سپاه چه پرونده های فساد مالی گسترده داشتن تا کنون و پرونده ها بی نتیجه مونده، حتی پرونده های بسیار روشنی مانند مثلا مارک ویلموت. در رسانه های ایران سالها پیش روزنامه خبر ورزشی پیش از اینکه آقای ابراهیم رئیسی به ریاست جمهوری برسه این خبر منتشر شده بود که فرزندان آقای مهدی تاج آقای رئیسی که اون زمان رئیس قوه قضاییه بوده رو انو خطاب میکنن و این خب خودش نشون که روابط در جمهوری اسلامی و مدیریت ها چگونه شکل میگیره وقتی چنین افرادی به بالاترین پست های فدراسیون فوتبال میرسن و در رسیدن به این منصب حالا هم حمایت سازمان اطلاعات سپاه رو دارن، هم نهادهای امنیتی و هم پله ای مانند برخی رسانه ها در ایران و همشون، خب مسلما میشه ردپای فساد رو به گسترده همین الان هم دید.
بر پایه گزارش های منتشر شده از سوی رسانه های ایران تا کنون چند داور شافل و نیز دست کم یک چهره رسانه‌ای هم در این پرونده به دادگاه احضار شدند.
از مهرداد میردامادی می‌شنیدیم. شما شنونده خوب رادیو فردا، اگه مصمم هستید در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنید، خب با ما تماس بگیرید و از این تصمیم با ما و شنوندگانمون بگید. اگر هم از اون دسته هستید که عزم رأی دادن ندارید، خب عالی، از اون هم با میلیون ها شنونده ای رادیو فردا بگید. اصلا از هر چه که مد نظرتونه با میلیون ها شنونده ای رادیو فردا بگید. مهم اینه که خاموش نمونید و از تریبون آزاد رادیو فردا برای رساندن صداتون به گوش اون همه آدمی که به هوش و به گوشن و آماده دریافت نظرات شما تماس بگیرید. عزیزان، خدا نگهدار تک تک شما.